همراهان گرامی رادیو گفتگو، دعوت میکنم جستار رو بشنوید با موضوع تاریخ شفاهی.
جستار
بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. با عرض سلام خدمت شما و آرزوی سلامتی و توفیق برای همه. در این برنامه در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم که بحث‌های گذشته رو ادامه میدیم، خدمت جناب آقای دکتر وهاب‌زاده که در جلسات قبل هم از بیانات و نظراتشون استفاده کردیم، جناب آقای دکتر متفکر خیلی خوش آمدید و از اینکه شما در این برنامه شرکت کردید ما تشکر میکنیم. جناب آقای وهاب‌زاده، جناب علی سلام علیکی داشته باشید، بعد بحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب دکتر منصوری، همکاران پرتلاشتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. همچنین عرض سلام خدمت مهمان عزیز برنامه و همکارمون جناب آقای متفکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، جناب آقای دکتر وهاب‌زاده و همکاران گرامی و دست‌اندرکاران این برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
از کنم خدمتتون که ما در این برنامه در ادامه برنامه های گذشته در واقع در ارتباط با تاریخ شفاهی، اشکالات، قوتها و در واقع سیر جریان و به یه معنای تاریخ شفاهی هم این در این برنامه میخوام یه مقدار صحبت کنیم و بعد برسیم به مشکلاتی که احیانا در این زمینه وجود داره و نقطه قوت هایی که هست. همطور که مستحضر هستید، قبل از پیروزی انقلاب اساسا در این زمینه در کشور ما مسئله چندان جدی و مطرحی نبود. بعضن ما داریم تک نوشته هایی که کسانی نوشتند، اون هم بیشتر در دوره قاجار، در دوره پهلوی، حتی اون تعدادی هم که در دوره قاجار به ویژه در دوره مشروطیت داشتیم، حتی در دوره پهلوی هم چنین چیزی رو ما خیلی کمتر داشتیم. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج بحث تاریخ شفاهی به دلیل اینکه به هر حال بخش نیروهای انقلاب باید که مشاهدات، تجربیات، خاطرات خودشون رو تبیین میکردن، برای این منظور به تدریج بی ویژه بعد از بحث تاریخ شفاهی در ارتباط با جنگ تحمیلی، تاریخ شفاهی انقلاب آغاز شد. به عبارت دیگه باید بگیم اولین تجربه در ارتباط با تاریخ شفاهی مربوط به دفاع مقدس بود و بعد وارد دوران تاریخ انقلاب شد و به این دلیل هستش که ما در واقع از سال 1172 بیشتر وارد تاریخ شفاهی انقلاب شدیم و البته در علارغم این که دوره کوتاهی رو گذروندیم، یعنی یه حدود 20 سال ما وارد این فضا شدیم، پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم که بعضن در خارج از کشور و برای دانشگاه‌های دیگر دنیا که سابقه خیلی طولانی تری در بخش تاریخ شفاهی داریم، پیشرفت‌های ما جالب‌تر بوده براشون به اعتراف خودشون. خب ما در اینجا ابتدا از جناب آقای متفکر درخواست میکنیم که به هر حال دیدگاه خودشون رو درباره تاریخ شفاهی و آیا ما میتونیم از تاریخ شفاهی یک نظریه برای تاریخ انقلاب داشته باشیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال اساسی و مبنایی رو حضرت عالی مطرح فرمودید. من هم تقریبا در اون فضا نکاتی رو عرض میکنم. ما تاریخ انقلاب رو من تقسیم بندی خودم که دارم به سه قسمت تقسیم میکنم.
به سه دوره یا به سه
یه سه قسمت عرض میکنم.
سه بخش
تقسیم میکنم. یکی تاریخ نقلی انقلاب هست.
بله.
این تاریخ نقلی انقلاب رو ما میتونیم به دو قسمت تقسیم میکنیم. یک، تاریخ نقلی مکتوب انقلاب، تاریخ نقلی شفاهی انقلاب. این دو قسمت. دوم، تاریخ عقلی انقلاب هست که در اینجا ما دلایل عملکرد نیروهای انقلاب، نیروهای اجتماعی انقلاب، نیروهای سیاسی انقلاب، بنیانگذار انقلاب و حامیان انقلاب در دوران قبل از پیروزی انقلاب، این پیروزی و بعد از پیروزی انقلاب، این دلیل عملکردشون رو باید نقل میکنه.
تحلیل میکنه.
نه. اون دلایل عقلی اون رو میگن، دلیل اون اقدام رو در اون زمان.
بله.
محور
بله.
بعدی تاریخ تحلیل انقلاب هست.
بله.
این هست که اون دلایلی که برای اقدام میشد در اون زمان توسط نیروهای انقلاب، رهبران انقلاب، حامیان انقلاب، در این زمان در نحوه انتقالشون و دلایلشون، انتقال اون دلایل برای وقایع فعلی هست. ببینید تاریخ تحلیلی انقلاب.
بله.
که در تاریخ تحلیلی یعنی انتقال دلایل اون عمل کرد و مقتضیات اون عمل کرد برای اقدامات و تاریخ فعلی انقلاب هست.
اجازه بفرمایید ما قسمت بخش عقلی رو بگیم مبانی فکری انقلاب و قسمت تحلیلی رو بگیم دلایل عمل کرد.
در هر دو تا مبانی عقلی وجود داره. اما خب وقتی شهید مطهری هم وقتی تاریخ رو تقسیم میکنه به سه قسمت تقسیم میکنه: تاریخ نقلی، تاریخ عقلی و تاریخ تحلیلی. تاریخ نقلی یعنی بیان اون وقایع در اون زمان.
درسته.
و مکتوب کردن اون یا نقل کردن اون زمان.
درسته.
اما تاریخ عقلی رو اینطوری تحلیل میکنه، میگه که دلیل اون اقدام در اون زمان.
بله.
چرا اون اقدام رو مثلا رهبری تا اون زمان این اقدام انجام داد؟
شاید مبانی
اون رو
بله. میگیم شاید همین
بله. بعد این برگشت به یک مبانیه.
بله.
مبانیه و اندیشه شناسیش برمیگرده.
بله.
که اینو
بله.
بعدن چون در تاریخ تحلیلی هم به اندیشه شناسی برمیگردیم. یه بخشش اونجا هست. اما تاریخ تحلیل انقلاب رو اینطوری میگه که ایشون که انتقال اون دلایل برای وقایع فعلی. خب من در هر سه تای اینها ما در دو قسمت میتونیم یکی مکتوب یکی شفاهی اقدام بکنیم، که در بخش مکتوبش همون روزنامه ها و مجلات و اصلا اونایی که کتابایی که داخل کشور، خارج کشور یا آدمهایی که نقل کرده مکتوب شده. اما تاریخ شفاهی انقلاب همونطور که شما حضرت عالی اشاره کردید از سال 1372 وارد صحنه شد. این تأخیر در اقدام ما رو نشون میده. ما از اول انقلاب باید یه گروه رو میذاشتیم این تاریخ شفاهی رو جمع‌آوری بکنه، مثلا خاطرات فرض کنید شهید بهشتی رو، مثلا شهید مطهری رو، شهید باهنر رو، اونا که انقلابی بودن. این تأخیر همه چون بسیاری از این منابع انقلابی ما و شخصیت های انقلابی ما داره از بین میرن، شهیش به شهادت میرسن، از به امروز زمان از بین میرن. این یه مدار با تأخیر انجام شد، الحمدلله کارهای خوبی رو انجام دادن. من یادم از که مقام معظم رهبری هم یه جلسه ای رو برای افرادی که تاریخ شفاهی انقلاب رو دارن تدوین میکنن گذاشتن و تأکید کردن که حتما این با سرعت بیشتری انجام بگیره. خب این یه مدت تأخیر در عملکرد داشتیم ما، اما در هر سه محوری که در اون تاریخ نقلی انقلاب، تاریخ عقلی انقلاب، نقل تاریخ عقلی انقلاب، تاریخ تحلیلی انقلاب، یه کمبودهای مبنایی وجود داره که انشالله اشاره خواهم کرد.
بسیار خوب. جناب آقای وهاب‌زاده، شما همونطور که اشاره شد چه ضعف‌هایی در تاریخ شفاهی که عملاً 20 ساله که مقدار فعال شده و یا چه نقطه قوت‌هایی رو می‌بینید که طبعاً می‌تونه برای ادامه راه ما کارگشا باشه؟
بله، خب اگر ما تاریخ شفاهی رو به عنوان یک روش علمی نوین قلمداد کنیم که هدف اصلی اون و ذاتی اون نگهداری و ساماندهی منابع شفاهی است که در ایران، حالا تو کشور خودمون مثال بزنیم، وجود داره، خب ما هم نقاط قوت رو میتونیم درش ببینیم، هم نقاط ضعف رو که برخی رو جناب آقای متفکر بهش اشاره داشتن. واقعیت همینه که ما هنوز وارد مراکز دانشگاهی ما برخلاف حالا کشور غربی که به شکلی ورود پیدا کردن نشده. بله، اوایل دهه 70 بود که ما ببینیم که تاریخ شفاهی بهش با دقت نظری بیشتری، حالا
تاریخ اونم برای تاریخ شفاهی دفاع مقدس شروع شد.
بله، اصلا از دفاع مقدس جناب مسئول بشه شروع
داشت. بله، که تاریخ شفاهی انقلاب شروع شده و مقام اعظم رهبری هم تاکید.
بله، خب همون مراکزی که میشناسی، مراکز مثل اسناد انقلاب اسلامی، بنیاد تاریخ انقلاب، ادبیات تاریخ انقلاب، خب کارهای زیادی هم انجام شده که قابل تقدیر هست. یه اشاره هم جناب متفکر به بحث مقام اعظم رهبری داشتن و تاکیداتی که تو این زمینه داشتن، به ویژه در خصوص وقتی آقای مرتضایی وزیر شعار وفات پیدا کردن و فوت کردن، ما میبینیم که آقای کاظمی هم صحبتایی که پیش مقام معظم رهبری داشتن به این نکته اشاره داشتن که ما فقط 2 ساعت از گفتمان و صحبتهای ایشون و خاطرات ایشون رو تونستیم ضبط کنیم و این ضعف واقعا اشاراتی هم آقای متفکر داشتن. ما افراد، من 2 جلسه قبلی هم بهش اشاره داشتم، ما بزرگانی داریم که هنوز به مرحله ثبت خاطرات به شکل کامل انجام نشده، حتی کسانی که حتی جز به رؤسای کشور یا کسانی که شناخته شده هم نیستن، افرادی هستن که گمنامن، اما ما هنوز به اونها نپرداختیم. میخوام اینو بگم که همون، بله،
خود بحث... من هم اگر می نوشتم حتی 2 تا کتاب میشد، خاطرات خودم از انقلاب و یا دوستان رو از انقلاب.
همین، من میخوام همینه بگم، بزرگوارانی که در اون عرصه حضور داشتن و نقش آفرین بودن، ما میتونیم از وجود اونها استفاده کنیم، جدای از اون بحث پالایش و این که حالا بعدم بهش اشاره خواهیم داشت، از چه راهی باید ورود پیدا کنیم، آیا به شکل علمی هست، اون خاطرنگاری باید به چه شکلی باشه، همه اینها مواردی است که ما تو بحث تاریخ شفاهی باید بهش هم دقت نظر داشته باشیم، هم بهش اشاره داشته باشیم. در هر صورت
ما چیکار کنیم که در بحث تاریخ شفاهی، این نکته ما داریم دنبال میکنیم،
بله،
از اشکالات مسئول باشیم؟ ببینید، مثلا به عنوان نمونه، راوی امروز میاد و روایت میکنه انقلاب رو، درسته؟
بله.
ولی با دیدگاه امروزش مسئله رو میبینه. 1. 2 این که بعضی مسائل رو شخصی تحلیل میکنه. 3 این که همه ابعاد قضیه رو مطرح نمیکنه و نظیر این کار رو بقیه رو میذاریم به عهده شما. اینا رو توضیح بدیم که برای آینده بتونیم اجتناب بکنیم. ببینید، من یه مثال برای شما بزنم. فرضاً ما در سال 1342 بعد از جریان 15 خرداد، به هر حال یه عده‌ای از مبارزین بعد از تحلیل‌های زیاد به این نتیجه رسیدن که باید مبارزه مسلحانه برای سرنگونی رژیم شاه بکنن. هیچ روش دیگه جواب نمیده. خب این مبارزه مسلحانه در واقع ما را به هدف نمی‌رساند، حتی شاید اگه 100 سال طول می‌کشید، اما در اون مقطع که ما نمیدونستیم این موضوع.
بله.
پس اگه شما امروز بیاین اون حرکت رو محکوم بکنید، این کار درست نیست. توجه فهمید؟ بله. چون بعضی هم این کار میکنن، میگن که مثلا حضرت امام که با مبارزه مسلحانه موافق نبود که، یا چیز این که ما اون روز اطلاع نداشتیم که ایشون موافق نبوده که، یا این که ما که نمیدونستیم که به هیچ وقت در ایران به نتیجه نرسیم. ما بعدها این موضوع رو فهمیدیم. پس بنابراین این اون نکات ظریفیه که ما الان در تاریخ شفاهی مشکل داریم، یعنی افراد میان مطالبشون رو میگن، اما نکات ظریفی وجود داره که به اشتباه مینزه ادعی رو، که حالا شما توضیح.
من یه نمونه اشاره داشته باشم.
بله.
وقتی یک واقعی اتفاق افتاد، خب اون واقعی یک حقیقتی بود، اتفاق افتاده دیگه، حضرت عالی حضور داشتن، جناب متفکر و حالا دوستان دیگه حضور داشتن. این که ما از یک شخص خاص فقط بخواهیم که اون تحلیل واقعه داشته باشه یا ثبت خاطرات رو داشته باشه، من میگم که نه، از یک فرد نباید ما اون واقعه رو بپرسیم یا بخواهیم. میخوام اینو بگم، یکی از عواملی که میتواند بر سندیت اون واقعه دلالت داشته باشه، پرسیدن اون واقعه، ثبت خاطرات اون واقعه از چند گروه، چند نفر که در اون زمان حضور داشتن، این میتواند به غنای اون سندیت بیفزاید. این یکی از عوامل هست. بحث علمی بودن اون هست، مقام معظم رهبری تو گفتمان که حالا بحث همین صحبتی که تو بحث تاریخ شفاهی بود و تأکیداتی که در این خصوص داشتن و به فوریت هم عمل کردن که اتفاق بیفته، یکی بحث پژوهش محور بودن بود، بحث علمی بودن بود. یعنی من میخوام همین رو بهش اشاره داشته باشم، ما باید اون روش هایی رو که میتواند هم علمی بودن، هم سندیت داشتن، هم مهمتر از همه اینها ارتباطی که ما میتوانیم با این مراکز، با مراکز دانشگاهی داشته باشن و اونها رو به نوعی علمی نشون بدن، علم نوین و علم روز و اساتید دانشگاه ها ورود پیدا کنن، همه اینها میتواند بر سندیت و قوت اون اتفاق بیفزاید در همه حوزه‌هایی که ما میتونیم این رهیافتا رو بشکافی و در موردش صحبت
کنیم. اجازه فرمایید ما یه سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. در خدمت جناب آقای ابوذر وهاب‌زاده و جناب آقای حسین متفکر هستیم، بحث رو ادامه میدیم. جناب آقای متفکر، شما بحث این که تاریخ شفاهی باید بر مبانی علمی متکی باشه بفرمید و ببینیم که این مبانی رو چگونه میتونیم در تاریخ شفاهی داشته باشیم.
ببینید، در رابطه با تاریخ شفاهی، خب یکی گوینده این تاریخ است، یکی خود پیامی که داره میده، یکی مستنداتی که داره ارائه میده. این سه نکته باید
تدوینگر چی؟
تدوینگر هم نقش اساسی داره در تدوین اونی که میخواد، یعنی اونی که مستند رو ارائه میده، منظورم هم تدوینگره هم سنده، احتمال داره این دوتا. پس چهار تا مطلب شد: یکی خود گوینده،
راوی اصطلاح،
راوی، دوم اون پیام، خود پیام، سوم تدوینش، چهارم سند. خب چگونه ما باید اینا رو علمی بکنیم؟
بله،
در رابطه با خود شخصی که اگر بخوایم ببینیم که آیا نظراتش علمیه یا نه، خب حضور اون فرد در اون وقایع، حضور فیزیکیش میتواند نقش ایفا بکنه. صداقت این آدم، چون در علم رجال بحث میکنیم، شبیه علم رجال برای راویان باید ایجاد بکنیم، مشخص بشه که مثلا متفکر راوی اینه، آیا این عادله؟ خبرش موثقه؟ خبرش صحیحه؟ چی هست این؟ خود پس راوی شناسی یک علم الانه، این باید مورد توجه قرار بگیره. دوم پیامه، خود پیام ها چگونه باید تدوین بشه که اون واقعیت رو از اونجا منتقل بکنه. بعض موقع اختلال در پیام وجود داره، در پیام های انقلاب، این اختلالات رو باید بشناسیم در پیام. این اختلال میتونه نحوه گفتن راوی باشه، نحوه نوشتنش باشه، نحوه ضبطش باشه، نحوه اصلا گیرندهی که میخواد تدوین کنه باشه. اینها باید، همه اینا باید مورد توجه قرار بگیره. بعد در مرحله مستندات که رای میدن، مستندات یه بخشی از، میدونید که مستندات همیشه قائم بودن عمدتا در تاریخ‌های شفاهی، مستند حتما صحبتی که راوی میکنه، مستند یک سندیه، این سند پشت صحنه بوده عمدتا، یه پیام مثلا نامه از امام اومده میخواست تحلیل بکنه، پیام بکنه، نامه که نشون نمیداد، نقل کرده. این حتما ما بگیم که اون مستندات اگر تو خونه ها مونده حتما باید جمع بشه برای علمی کردن. این اتفاقا یکی از مدل های علمی کردن و استخراج نظریات علمی از این پیام‌های شفاهی هست، از این مطالبی که راویان شفاهی یا تاریخ شفاهی هست. این تاریخ شفاهی میتواند برای ما خیلی از مبنای یک تحلیل، مبنای یک تاریخ عقلی رو بیان بکنه. ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. چگونه این کار اتفاق میفته؟ حتما باید علمی کردن. یعنی چی؟ مباحث علمی که ما میگیم یعنی بنیادی. علمی یعنی چی؟ میگن تولید علم. مقام معظم رهبری میفرما تولید علم. تولید علم یعنی چی؟ میگن گسترش علم. معلومه تولید علم. نه، این نیست. تولید علم یعنی تولید نظریه. اگر ما نظریه ایجاد کردیم، تولید علم کردیم. اگر تولید فرض رو پارادایم ایجاد کردیم، پارادایم بحث مفصلی داره، اگر دکترین ایجاد کردیم، اینا تولید علم همش. اگر یک قانون علمی توری ایجاد کردیم میشه علم. اگر اصل علمی ایجاد کردیم میشه علم. اگه قانون علمی ایجاد کردیم میشه علم. اگه یه فرایندی رو ایجاد کردیم میشه علم.
اگر یه شاخص و ملاکی رو ایجاد کردی میشه علم، یعنی تولید علم. آیا از نظریات شفاهی، تاریخ شفاهی انقلاب میشه نظریات علمی در برمیشه در آورد؟ از مجموع اینا اگر درست تحلیل بکنیم، پس اول مرحله جمع‌آوری اطلاعات است. این جمع‌آوری که یکی راوی است، این جمع‌آوری اطلاعات باید بر اساس یک فرمت علمی طراحی شده باشه.
خب اجازه بدید این بحث
در دومش در عذرخواهی می‌کنم، در دومش در تدوینش هم علمیش الان می‌خواستم عرض کنم، در سوم و چهارمش این اول پرسشنامه کامل علمی باید باشه. اون وقت در فرایندش ما تقارن اطلاعات داریم، تناسب اطلاعات داریم، تقارب اطلاعات و اینا رو با هم باید بدیم تا درست پردازش بشه. اگر درست پردازش شد، اون وقت پیام درست منتقل خواهد شد.
جناب آقای وهاب‌زاده، یک بحثی ما داریم در بحث ارزش یک پیام یا اعتبار یک خبر، بحث این که این خبر آیا مستند به یه نفره یا مستند به چند نفره یا متواتره. حالا بفرمید اعتبار هر کدوم اینا چجوریه و این ما در تاریخ شفاهی میتونیم به متواتر برسیم یا نه؟
بله، من با نظر آیه متفکرم در این خصوص موافقم. بس روش شناسی هست، من اینو توضیح بدم بعد حالا بحث شما ادامه بدم. و اینکه ما حالا بحث علمی بودن پرسشنامه مواردی است که البته اینو بگیم که ما درست تو دو دهه بحث تاریخ شفاهی رو بهش پرداختیم، اگرچه یک مقداری فاصله هست بین مراکزی که پیگیر امور هستن و مراکز دانشگاهی، و این رو هم من احساس میکنم که وامدار مواردی است یا تفکری است که در غرب اتفاق افتاده به شکل نوین. البته ما می‌بینیم که پیشتر غربی ها این کار رو انجام دادن و حتی خب بعد از انقلاب هم، قبل از انقلاب که بیشتر هم بحث ستایش از دودمان پهلوی و امثال هم اصلا ورودیش به این شکل اصلا نبوده که در مورد تاریخ شفاهی ورود پیدا کنن. و سرجم صحبت اینه که ما باید در این خصوص به شکل روش شناسی، من قبلا به اشاره داشتم، حتی اینه که تو دانشگاه ها بر آمریکا هم بیش از 700 منبع فقط در خصوص روش شناسی تو بحث تاریخ و تاریخ شفاهی بهش پرداخته شده. این مواردی است که ما از نظر علمی اول باید غنی بشیم، دارای این غنی بودن علمی ما برای ما لحاظ بشه، بعد ورود پیدا کنیم. این بحثی است که حالا من یه نمونه یک منبع رو اشاره داشته باشم. آقای حسن آبادی اولین بار در سال 85 که مربوط به اسناد آستان قدس رضوی هست، کتابی رو هم به همین نام تاریخ شفاهی در ایران رو به رشته تحریر درآورده، در حدود 200 صفحه هست که به شکل علمی ورود پیدا کردش، واقعا به شکل علمی روی کردش پژوهش محور هست و حتی پرسشنامه ای که جناب متفکر هم بهش اشاره داشتن و مواردی که باید در یک کتاب لحاظ بشه از نظر علمی و دید علمی ایشون ورود پیدا کردن که از یک مقدمه 5 فصل و پیوسته و منابع و زمایم، حتی از تصاویر، حتی از فرم ها و کاربرگ های خاصی که در این خصوص هست، یعنی به شکل علمی برای پژوهشگران تو این عرصه، برای دانشجویان، کسانی که دغدغه تاریخ شفاهی رو دارن و روشپذیر رو، روش شناسی رو میخوان حالا مورد نظر قرار بدن، ما میبینیم که اینشون در کتاب تاریخ شفاهی در ایران به رشته تحریر میاره و خب ایشون هم مسئولیتشون هم در همون اسناد آستان قدس رضوی هم مطرح شده که اصلا خودشون هم وقتی باشون مصاحبه ای انجام شد و من داشتم رصد میکردم، اعلام کرده بودن که یکی از قطب‌های مهمی که در دانشگاه اصفهان که به شکلی این کار انجام داده سال 83، یکی از قطب‌های مهمی که در کشور داره این رو به شکلی علمی ورود پیدا میکنه هم بحث آستان قدس رضوی در مشهد مقدس هست که ایشون واقعا ورود پیدا کرده و حتی ارتباطات خاصی هم در این زمینه داشته. در هر صورت ببینیم من تکگویی یا اون خاطره گویی که توسط یک فرد داره صحبت میشه در خصوص یک موضوعی که ما قبلا هم بهش اشاره داشتیم، شما الان عنوان کردین، ببینید هر کدوم از اینها در جایگاه خودش مهم هست، ما نمیتونیم غافل بشویم از این موضوع. آنچنان که من بحث وزیر شعار رو مطرح کردم، یک نمستاق بود دیگه، وزیر شعاری که ما میتونستیم بیشتر از وجود ایشون در حال بحث تاریخ شفاهی، تاریخ نگاری انقلاب اسلامی استفاده کنیم، ولی مخفور واقع شد متاسفانه. و ما داریم افراد فراوان دیگری که در این حوزه هستن، در این تفکر و اندیشه هستن، ولی ما باید کسانی که دغدغه این
خب یه مشکل وجود داره که نتونستیم دیگه
این چالشاشو میخوام بحث کنیم
الان. همین
چالشا رو الان
من این که گفتن ما از آقای مرتضی فر مثلا 2 ساعت واقعا نوار داریم مثلا، بله. و از یه عده زیاد دیگه هیچی نداریم مثلا، بله. خب یه دلایلی وجود داره، اون دلایلو باید بهش بپردازیم،
بله.
چرا اینطوریه؟ ما که قطعا نخواستیم اینطوری باشه که.
بله من همین میخوام. اول اینکه خب درسته دو دهه نمیتونیم بگیم که سابقه خیلی زیادی هست. ببینین تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران که با همون دفاع مقدس رقم خورد و ما منابع مختلفی رو در این خصوص داریم و به وفور ما میتوانیم خاطرات خود رزمندگان، خاطران دوستان رزمندگان، اونهایی که درک کردن رزمندگان، خانواده های اونها و منابع و اسنادی که موجود هست رو ما ببینیم که در خصوص دفاع مقدس ورود پیدا کردیم، اگرچه باز جای فعالیت فراوانی واقعا وجود داره. من دو جلسه قبل هم این مخفور واقع شدن حتی دفاع مقدس، حتی درس انقلاب اسلامی، اگرچه گفتم شاید در دانشگاه ها دفاع مقدس هم ما ببینیم که تدریس شد، اما اینو کافی نیست. میخوام اینو بگم اگرچه ورود پیدا کردن اما تجربه و سابقه فراوانی ندارن. شاید من این واژه نمیخوام بگم که در انحصار یک سازمان خاصی هست. این مخفول واقع شدن یکی از دلایلی نیست که این رو ما نشر بدیم. من میخوام بگم با مراکز دانشگاهی و این مراکز با هم باید در کنار هم قرار بگیرن، اساتید فن ورود پیدا کنن و با روش شناسی و با پژوهش محور بودن، با اطلاعاتی که بروز هست، نوین هست، علمی هست، حتی ما با مراکز دانشگاهی خارج از دانشگاه اصفهان هم همین کار رو انجام داده بودن دیگه دکتر نورایی، که با خارج از ایران هم ارتباط برقرار کردن. همین نشون دهنده این است که ما میتوانیم در این خصوص قدم هایی رو برداریم. خب ضعف‌هایی هم وجود داره، بله، همین ضعف‌هایی که من اشاره داشتم، جناب متفکر حضرت عالی هم بهش اشاره داشتی و میتونیم در ادامه باز به این موارد هم اشاره داشتیم.
خب اجازه بفرمایید که بحث‌های در این برنامه رو جمع بکنیم و ادامه بحث رو انشالله در برنامه‌های دیگه داشته باشیم. ببینید در اینجا ما بحث کردیم که تاریخ شفاهی اولا یک بحث نسبتاً جدید هست در ایران، دوم اینکه این بحث نیازمند علمی شدن هست، باید مبانی علمیش در بیاد که امروز تو این برنامه مختصر اشاره شد بهش، سوم اینکه باید در مورد تاریخ شفاهی ما یه مقداری جدیتر و گسترده تر عمل کنیم، زیرا که به هر حال شخصیت هایی که در این زمینه میتواند خاطراتشون و نظراتشون برای تاریخ معاصر ما بسیار مهم باشه، اینا به تدریج از دست ما در حال رفتن هستن و لذا باید تو این قضیه عجله بکنیم. من در اینجا برنامه رو به پایان میرسونم و انشالله در برنامه آینده بحث رو ادامه خواهیم داد و از شنوندگان عزیز به این ترتیب خداحافظی میکنم و سلام.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد